بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی، بنده رسول لطفی، مدرس آیین دادرسی مدنی در مؤسسه آموزش عالی فاضل در خدمت شما هستم. در قسمت‌های قبلی در خصوص تنظیم دادخواست و تقدیم اون به دادگاه صالح و اقداماتی که در دادگاه بدوی اتفاق میفته و بحث ابلاغ و همچنین بحث جلسه دادرسی و صدور رأی و طرق شکایت از آرا مطالبی رو خدمت عزیزان ارائه کردیم. الان در خصوص مواردی میخوایم صحبت کنیم که در برخی از پرونده ها اتفاق میفته و در برخی دیگر شاید اتفاق نیفته. به همین دلیل هست که قانونگذار از تأمین خواسته که موضوع بحث ماست و همچنین دستور موقت به عنوان امور اتفاقی یاد کرده. تأمین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مواد 108 تا ماده 129 میشه، با این توضیح که ماده 109 و 110 هیچ ربطی به تأمین خواسته نداره، بلکه مربوط به تأمین دعوای واهی هست و دستور موقت هم از ماده 310 تا ماده 325 شروع میشه. حالا دستور موقت یا دادرسی فوری و بحث تأمین خواسته، چرا ما اینا رو میخواییم با همدیگه مقایسه کنیم؟ چون در بسیاری از موارد یا با هم شبیه هستند یا با هم تفاوت دارن، یعنی تفاوت‌های معناداری بین اینها وجود داره. زمانی صحبت از تأمین خواسته بشه یا تأمین خواسته میشه که خواهان میخواهد قبل از اینکه حکم قطعی صادر بشه به گونه ای خواسته خود را در حریم امنی قرار بده، یعنی اون خواسته ای رو که بعداً احتمال داره دادگاه بهش حکم بده به نحوی تأمین بنماید. سوقرار تأمین خواسته و بحث تأمین خواسته مستلزم شرایطی است. شرط اول تقاضای خواهان هست. این تقاضا ممکنه قبل از طرح دعوای اصلی باشه، ممکنه همزمان با طرح دعوای اصلی باشه و ممکنه بعد از طرح دعوای اصلی باشه. اگر قبل از طرح دعوای اصلی باشه، تقاضای تأمین خواسته باید بر روی برگه چاپی مخصوص دادخواست نوشته بشه. پس شرط اول برای تأمین خواسته تقاضای خواهان هست. این خواهان میتونه خواهان اصلی باشه و میتونه وارد سالس باشه، وارد سالس اصلی باشه. شرط دوم پرداخت خسارت احتمالی توسط خواهان هست. با تأمین خواسته اگر دادگاه تأمین خواسته رو بپذیره و در اجرای تأمین خواسته اموال خوانده رو بخواد توقیف کنه، یک پوند یا یک امتیاز برای خواهان محسوب میشه و خواهان باید در برابر این امتیاز او هم امتیازی بده. یعنی در برخی یا به طور کلی شرط دیگره پذیرش تأمین خواسته این هست که خواهان مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی پرداخت کند. مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی. این خسارت احتمالی حتما باید وجه نقد باشه. تنها جایی که در قانون آیین دادرسی مدنی باید وجه نقد باشه همین جاست. در سایر موارد، در سایر تأمین هایی که گرفته میشه، ممکنه وجه نقد یا ممکنه مالی غیر از وجه نقد باشه، اهم از منقول یا غیر منقول. پس شرط اول تقاضای خواهان، شرط دوم پرداخت خسارت احتمالی توسط خواهان برای صدور قرار تأمین خواسته. اما در مواردی وجود داره که قانونگذار استثناءً خواهان رو از پرداخت خسارت احتمالی معاف کرده. چه مواردی؟ در ماده 108 به این موارد اشاره شده. زمانی که دعوا مستند به سند رسمی باشد، زمانی که خواسته در معرض تضییع یا تفرید باشد، زمانی که دعوا در ارتباط با اوراق تجاری واخواست شده باشد، مثل سفته، چک، برات، البته شرط واخواست رو هم در واقع در اینجا گذاشته. پس بنابراین اگر یکی از این موارد باشه، خواهان نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نداره و از پرداخت خسارت احتمالی معاف است. سوال: اگر خواهان به موجب سند رسمی نکاحیه مطالبه 1000 سکه بکنه که در سند نکاحی به عنوان مهرش قید شده، آیا برای تأمین خواسته خسارت احتمالی لازم پرداخت کنه؟ جواب خیر. اما اگر همین خواهان به استناد سند رسمی نکاح بیاد مطالبه نفقه کنه و بخواد تأمین خواسته بگیره، باید خسارت احتمالی پرداخت کنه. چه تفاوتی بین این دو وجود داره؟ در مورد مهریه میزان مهریه در سند معینه، اما در مورد نفقه میزان نفقه در سند نکاحی معین نیست. پس بنابراین اون استنادی که در بند الف ماده 108 بهش اشاره شده، منظورش اینه که باید میزان خواسته هم در سند رسمی تعیین شده باشه تا بشه بدون خسارت احتمالی تقاضای تأمین خواسته کرد. پیشنهاد میکنم ماده 292 قانون تجارت رو هم در ارتباط با اسناد تجاری واخواست شده مورد مطالعه قرار بدید. خیلی خوب، اگر این شرایط فراهم باشه دادگاه قرار تأمین خواسته رو صادر میکنه. خب حالا با قرار تأمین خواسته که صادر میشه، اموال خوانده توقیف میشه. ممکنه اموال منقولش باشه و اموال یا اموال غیر منقول. این بحث مختصری در مورد تأمین خواسته. اما دستور موقت، دستور موقت داستانش چیه؟ در بعضی از امور هست که تعیین تکلیف برای اونها فوریت داره. فرض کنید شما شخصی اومده زمین متعلق به شما رو متصرف شده، این شخص در حال احداث بنا در زمین شماست، شما میای دعوای خلعیت مطرح میکنی و برای اینکه جلوی اقدامات اضافی خانده رو بگیری میخوای اجالتاً و با فوریت اقدامات اجرای اون رو روی زمین خودتون متوقف کنید. این کار رو با دستور موقت میتونید انجام بدید، جلوگیری از عملیات اجرایی، توقف عملیات اجرایی. پس اینو نمیتونی با تأمین خواسته انجام بدی. از طرفی در موردی میتونی تو دستور موقت یا دادرسی فوری کار انجام بدی که فوریت داشته باشه. فوریت یک امر موضوعیه، اثباتش با خواهان، احرازش با دادگاهه. برای صدور قرار تأمین خواسته گفتیم یه دو تا شرط هست، یکی تقاضای خواهان، یکی پرداخت خسارت احتمالی. در مورد دستور موقت من میگم 4 مرحله وجود. مرحله اول تقاضای زینفه. این تقاضا میتونه قبل از طرح دعوا باشه، میتونه همزمان با طرح دعوا باشه، میتونه بعد از طرح دعوا باشه. مرحله دوم احراز فوریته. مرحله سوم خواهانی که تقاضای دستور موقت میکنه باید خسارت احتمالی پرداخت کنه که این خسارت میتونه وجه نقد یا غیر نقد باشه. و مرحله چهارم تایید رئیس حوزه قضاییه. تایید رئیس حوزه قضاییه. دوستان دقت کنید، صدور قرار دستور موقت منوط به سپردن تأمین است، اما اجرای قرار دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است. صدور قرار دستور موقت منوط به سپردن تأمین، صدورش با تأمین، اما اجراش مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی هست. خب این مراحل یا این شرایط برای صدور دستور موقت وجود داره، اما در قوانین ما استثناءاتی هم وجود داره. البته به اعتقاد برخی از حقوقدانان معتقدند در مواردی که در واقع چیزی شبیه دستور موقت وجود داره اما شرایط دستور موقت رو نداره، اونها دستور موقت به این معنای قانون آیین دادرسی مدنی نیستند یا در بهترین حالت نهادهایی هستند شبه دستور موقت، و در اونها این شرایطی که برای دستور موقت در آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده به نحوی تعدیل شده. مثال میزنم، در قانون دیوان عدالت اداری از دستور موقت سخن به میان اومده، هرچند از تأمین خواسته هیچ حرفی در قانون دیوان عدالت اداری وجود نداره و بی‌معنیه، اما در مورد دستور موقت مواردی اومده. در قانون دیوان عدالت اداری برای دستور موقت اصولا نه پرداخت خسارت احتمالی لازم است نه تایید رئیس حوزه قضایی، اما یک نکته وجود داره، ماده 73 قانون دیوان عدالت. اگر دستور موقت رو دادگاه تجدید نظر شعبه تجدید نظر دیوان صادر کنه، اجراش مستلزم تایید رئیس دیوان هست. بعدن این ماده رو ببینید حالا با دقت بیشتری حتما بخونید، ماده 73. پس میبینید در اونجا روند دیگری هست. و یا در قانون حمایت خانواده، در ماده 7 قانون حمایت خانواده دستور موقتی که پیش بینی کرده نه نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی داره و نه پرداخت خسارت احتمالی، و از طرفی هم براش مدت تعیین کرده. ماده 7 رو ببینید. و همچنین ما در دعوای تصرف عدوانی، در مورد دستور موقت ماده 174 رو داریم. این ماده 174 چند تا تفاوت اصلی با دستور موقت آیین دادرسی مدنی داره. تفاوت اولش اینه اونجا صحبتی از پرداخت خسارت احتمالی نشده. تفاوت دومش اینه در ماده 174 صحبتی از تایید رئیس حوزه قضایی برای اجرای دستور موقت به میان نیومده. تفاوت سومش اینه، در خدمتون عرض کنم ماده 174 میگه آقا اگر رأی دادگاه بدوی صادر بشه از دستور موقت رفع اثر میشه، در حالی که در بحث کلی از دستور موقت زمانی رفع اثر میشه که قطعی، حکم قطعی صادر شده باشه، حکم قطعی صادر شده باشه. ماده 174 رو ببینید. و تفاوت چهارمی که بین اینها وجود داره، اساساً موضوع دستور موقت نباید با موضوع خواسته یکی باشه، اما در ماده 174 میبینیم این شرط هم رعایت نشده. پس در مقررات دیگری هم سخن از دستور موقت به میان آمده، اما با این تفاصیلی که خدمت شما عرض شد. خب ما مقدمه‌ای در خصوص تأمین خواسته گفتیم، مقدمه‌ای هم در خصوص دستور موقت، اما می‌خواهیم اینها رو با هم دیگر مقایسه کنیم. مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت که دادرسی فوری هم نامیده میشه. اولین مقایسه ساده‌ترین مقایسه است. در تأمین خواسته خسارت احتمالی که خواهان میده باید وجه نقد باشه، حتما باید وجه نقد باشه تو تأمین خواسته. اما در دستور موقت مبلغی که به عنوان خسارت احتمالی پرداخت میشه ممکنه وجه نقد یا مالی غیر از وجه نقد باشه. این تفاوت اول. تفاوت دوم، اجرای دستور موقت منوط به تایید رئیس حوزه قضایی است، اما اجرای قرار تأمین خواسته چنین الزامی ندارد. تفاوت سوم، دادگاه صالح. دادگاه صالح، من توی فایل دوم در مورد ماده 312، 311 و همچنین 111 صحبت کردم. دادگاه صالح برای تأمین خواسته و دادگاه صالح برای دستور موقت علل اصول همون دادگاه هایی هستند که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی رو دارن، یا دعوای اصلی در اونجا مطرحه. اما تفاوت ظریفی بین اینها وجود داره. خواهش میکنم به فایل دو مراجعه کنید. در اونجا صحبت شد. دادگاه صالح برای رسیدگی به قرار تأمین خواسته همون دادگاهیه که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی رو داره، یا دعوای اصلی در اونجا مطرح هست، حتی اگر موضوع تأمین خواسته در مقر دادگاه دیگری واقع شده باشد. اینجا هست که دادگاه در بحث تأمین خواسته نیابت میده. اما اونور قضیه دادگاه صالح برای صدور قرار دستور موقت همون دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی میکند، یا صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد، مگر اینکه موضوع دستور موقت در مقر دادگاه دیگری واقع شده باشد، که اینجاست باید به دادگاهی که موضوع دستور موقت در مقر اونجا واقع شده مراجعه بشه. این هم مقایسه دیگر. مقایسه دیگری که وجود داره، صدور قرار تأمین خواسته ربطی به فوریت نداره، نیازی به احراز فوریت نداره تأمین خواسته، اما قرار دستور موقت به احراز فوریت نیاز داره. دامنه موضوع دستور موقت گسترده تر از تأمین خواسته است. دامنه دستور موقت گسترده تره. موضوع دستور موقت میتونه توقیف اموال باشه، میتونه الزام به انجام عمل باشه، میتونه منع از انجام عمل باشه. اما موضوع تأمین خواسته فقط توقیف امواله. باز تکرار میکنم، تأمین خواسته فقط توقیف اموال، دستور موقت توقیف، الزام، منع. دامنه دستور موقت گسترده تره. تفاوت بعدی که ازش صحبت کرد زمانی که شما قبل از اقامه دعوا بخوای تقاضای تأمین خواسته کنی و دادگاه قرار تأمین خواسته برات صادر کنه، باید ظرف 10 روز، دقت بفرمایید، باید ظرف 10 روز از تاریخ، من ماده قانونی ماده 112 است، در خصوصی که درخواست کننده تأمین تا 10 روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می کند. ما دقیقا اینجور چیزی داریم، اینجور چیزی شبیه این ماده 112 در بحث دستور موقت داریم، که تو ماده 318 می گوید پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات ادعای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست تقدیم کند. در غیر این صورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف از آن رفع اثر می کند. یعنی در هر دوش درخواست طرف یا اون خوانده رو داره، اما در یکیش مهلت 10 روز در تأمین خواسته، 10 روز در دستور موقت 20 روزه. تفاوت دیگری که بین تأمین خواسته و دستور موقت وجود داره این هست که دستور موقت نباید با خواسته خواهان یکی باشه، نباید متناظر باشه، یکی باشه، اما اتفاقا در تأمین خواسته باید یکی باشه. میگه درخواست تأمین در صورتی پذیرفته میشود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد، اما توی دستور موقت موضوع دستور موقت و موضوع خواسته نمیتونه یکی باشه. نکته بعدی که وجود داره، دقت فرمایید، نکته بعدی که وجود داره، ما در دستور موقت مواردی رو برای معافیت ها داریم، مواردی رو برای معافیت داریم. به چه معنا؟ به همون معنایی که صحبت کردیم تو ماده 108، دعوا مستند به سند رسمی باشه، در معرض تضییع و تفویض باشه، اسناد تجاری واخواست شده باشه و البته خب چیزهای دیگری هم هست. اما دقت بفرمایید، اما در دستور موقت چنین استثناءاتی وجود نداره. برای مثال اگر خواسته خواهان مستند به سند رسمی باشه و تقاضای دستور موقت بکند، آیا دادگاه از او خسارت احتمالی دریافت میکند؟ بله دریافت میکند، در حالی که همین اگر تأمین خواسته بود دریافت نمیکرد. پس ما تو دستور موقت استثناءات نداریم، اما در تأمین خواسته استثناءاتی داریم که خواهان معاف هست. تفاوت دیگری که بسیار مهم و جالب توجه هست، ما نسبت به دینی که هنوز موعدش نرسیده نمیتونیم تقاضای دستور موقت بکنیم. دینی که هنوز موعدش نرسیده اما در تأمین خواسته در یک حالت ویژه چنین امکانی وجود داره. خیلی جالبه. ماده 114 رو ببینید. نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفرید باشد، میتوان درخواست تأمین نمود. ما ایجو استثنایی، ایجو موردی تو دستور موقت نداشتیم، اما تو تأمین خواسته گفته امکان پذیره، ولی دو تا شرط براش گذاشته: باید اون حق یا طلب یا مال یا دین مستند به سند رسمی باشه اولا، و ثانیا بر معرض تضییع یا تفرید باشه. سوال آزمون سال 92 وکالت بوده. خیلی جالبه. قبل از سررسید دین، قبل از حلول دین، شما میتونید تأمین خواسته بکنید. یک امر استثنائیه. به طور کلی در حقوق ایران مواردی وجود داره که دین قبل از سررسید حال میشه، یا قبل از سررسید میشه یک کارای نسبت بهش انجام داد. من معمولا تو بحث تجارت خدمت دوستان هستیم، این بحث رو مطرح میکنیم. این بحث حالا یا در درس مدنی این بحث مطرح میشه. برای مثال در حقوق ایران 7 یا 8 مورد وجود داره که دین یا قبل از سررسید حال میشه یا قبل از سررسید میشه اقدامات تأمینی انجام داد. یک مثالش همین ماده 114 آیین دادرسی مدنی. یک مثال دیگرش ماده 194 قانون لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 47 است. در مورد کاهش اختیاری سرمایه اونجا صحبت میکنه. دوستان حتما ببینن ماده 194. کسانی که به کاهش اختیاری سرمایه اعتراض کردن، کسانی هستن که هنوز طلباشون حال نشده، اما اینها اگه دادگاه اعتراضشون رو بپذیره از شرکت براشون تأمین میگیره. اگه شرکت تأمین نده دینشون حال میشه. این یک مورد. مورد دیگه خدمت شما عرض کنم ماده 422 قانون تجارت تو بحث ورشکستگیه. تو بحث ورشکستگی مجالی نیست، نمیتونم بیشتر توضیح بدم. ماده 422 قانون تجارت رو ببینید. دین قبل از سررسید حال میشه. قبل از سررسید قابل مطالبه است. مورد بعدی ماده 237 و 238 هست در مورد برات. مورد بعدی ماده 421 هست در مورد ورشکستگی که باعث حال شدن دیون مؤجل ورشکسته میشه. مطالبات مؤجلش حال میشه. و بعدی ماده 231 قانون امور حسبی هست که کلیه دیون مؤجل متوفا با فوتش حال میشه. پس بنابراین مواردی وجود داره. اینها چون خلاف قاعده هستن معمولا تو آزمون ها مورد سوال قرار میگیرن. به هر حال اینو دیدیم، 114 رو دیدیم، ولی تو دستور موقت چنین چیزی نبود. مورد دیگری که میتونه به عنوان مقایسه ازش صحبت کرد بین تأمین خواسته و دستور موقت، من چند مورد هست گذاشتم مفصلتر در مورد صحبت کنیم در آخر کار. نکته دیگری که میشه در واقع به عنوان مقایسه بین دستور موقت و تأمین خواسته از اون یاد کرد اینه. در مورد دستور موقت و تأمین خواسته واکنش دادگاه متفاوته. دقت بفرمایید. یعنی در مورد اعتراض قابل اعتراض بودن یا نبودن، من میخوام سه تا ماده رو با هم دیگه مقایسه کنم، ماده 116، ماده 119 و ماده 325. من چند تا مورد ساده تر بود جلوتر گفتم، اینا رو گذاشتم آخر بیشتر صحبت کنیم. ماده 116، 119 و 325. آقا دقت کنید، یه نفر تقاضای تأمین خواسته کرده، اگه دادگاه بپذیره، منظورم از یک نفر یا خواهان یا وارد ثالثه، خواهان یا وارد ثالث در واقع تقاضای تأمین خواسته کرده، اگه دادگاه بپذیره قرار تأمین صادر میشه. قرار تأمین توی قانون گفته به طرف ابلاغ میشه. این طرف کیه؟ این طرف خوانده است. خوانده میتونه تو همون دادگاه بهش اعتراض کنه، اما قابل تجدید نظر نیست. پس اگر دادگاه قرار تأمین خواسته رو بپذیره، قرار تأمین صادر میکنه. تقاضا رو بپذیره، قرار تأمین صادر میکنه. این قرار توسط خوانده در همون دادگاه قابل اعتراضه. فکر میکنم ظرف 10 روز باشه. اما دیگه قابل تجدید نظر نیست. خب اگه دادگاه تقاضای تأمین خواسته رو رد کنه، نپذیره، چیکار میکنه؟ صدور قرار رد تأمین. این نه قابل اعتراض، یعنی خواهان نمیتونه اعتراض کنه دیگه. قابل تجدید نظر هم نیست. البته خواهانی که تقاضای تأمین خواستش رد شده تو مرحله بدوی میتونه در مرحله تجدید نظر دوباره تقاضای تأمین خواسته بکنه، یا همون دادگاه میتونه دوباره تقاضای تأمین خواسته کنه، شاید شرایطش رو قبلا نداشته احراز کنه. این واکنش دادگاه برای تقاضای تأمین خواسته بود. اما در مورد دستور موقت، اگر دادگاه تقاضای خواهان رو برای دستور موقت بپذیرد، قرار دستور موقت صادر میکنه. اگر نپذیرد، قرار رد درخواست دستور موقت صادر میکنه، که هر دوی اینها اولا قابل اعتراض تو اون دادگاه نیستن، ثانیا مطلقا قابل فرجام نیستن، و ثالثا قابل تجدید نظر نیستند، مگر به تبع اصل دعوا. ماده 325. ماده 325. پس میبینید که ماده 325 و ماده 116 و ماده 119 از اهمیت ویژه‌ای برخوردارن. بحث شکایت از این تصمیمات رو مطرح شده. اینا رو با هم مقایسه کردیم. مقایسه دیگری که باید انجام بدیم بین ماده 324 و ماده 120. ماده 324 و ماده 120 موضوعش چیه؟ چگونگی مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته و اجرای قرار دستور موقت. وقتی قرار تأمین خواسته اجرا میشه، بعد که اجرا میشه، دوستان دقت کنید، اجرا شده، قرار تأمین خواسته اجرا شده، اما بعدن دادگاه به ضرر خواهان رأی داده. خب الان خوانده ای که چی بگم، بیگناهیش، حالا اگه با لفظ کیفری بگیم بیگناهیش، براءتش اثبات شده و خواهانی که معلوم شده حقی براش وجود نداشته، خواهان اموال خوانده رو توقیف کرده، خوانده الان میتونه چیکار بکنه؟ میتونه بیاد بگه آقا شما اموال منو توقیف کردی، 6 ماه 1 سال ماشین من توقیف شده با تأمین خواسته، حالا که حقی برات ایجاد نشد، این خسارت این 6 ماه رو باید به من بدی، مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته. در مورد دستور موقت هم همین اتفاق میفته. شما ممکنه پروژه رو 1 سال متوقف کنید، بعد از 1 سال معلوم بشه اصل دعوا دعوایی نبوده و دعوا رد بشه. اینجا اون خوانده‌ای که شما 1 سال پروژه‌شو متوقف کردی میتونه بیاد ازت مطالبه خسارت کنه. شیوه مطالبه خسارت در ماده 324 و ماده 120 گفته شده که با همدیگه متناظر و متفاوتن. ماده 120 در مورد مطالبه قرار خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته میگه آقا صرف تقاضا کفایت میکنه، اما تو ماده 324 اگه کسی بخواد مطالبه خسارت کنه باید دادخواست بده. توی ماده 120 اون تقاضا هزینه دادرسی نداره، اما در ماده 324 طبق قاعده باید هزینه دادرسی پرداخت بشه. توی ماده 120 رائد تشریفات لازم نیست، اما تو 324 یه دعوا مطرح شده، تشریفات لازمه. توی ماده 120 مفاد تقاضا میگه ابلاغ میشه، نمیگه اصلا تقاضام ابلاغ میشه، نمیگه دادخواست ابلاغ میشه، میگه مفاد تقاضا در قالب یه اخطاری ابلاغ میشه. اما تو ماده 324 میگه دادخواست ابلاغ میشه. اینها با هم متفاوتن. نکته مهم در ماده 120 گفته رسیدگی تو وقت فوق‌العاده است، اما توی ماده 324 تو وقت عادی و نوبتیه. من یادم به وقت فوق‌العاده افتاد. توی آیین دادرسی مدنی ماده 120 وقت فوق‌العاده است سوال بوده و تبصره یک ماده 306 خارج از نوبت اونم سوال بوده. تو فوق‌العاده ها و خارج از نوبت ها این دوتا مثال تو ذهنتون باشه. بگذاریم. در ماده 120 دادگاهی که داره به دعوای مطالبه خسارت به تقاضای مطالبه خسارت توی تامین خواسته رسیدگی میکنه، همون دادگاهیه که صادر کننده قرار تامین خواسته بوده، همون دادگاهی بوده که تامین خواسته اونجا اجرا شده رسیدگی میکنه. اما تو دستور موقت دادگاه ساله طبق قواعد عمومی باید انتخاب بشه، دادگاه محل اقامت خوانده. توی ماده 120 طرفین دعوت میشن، ببخشید عذرخواهی میکنم اشتباه گفتم، در ماده 120 طرفین دعوت نمیشن، بدون حضوری انجام میشه. دوستان ماده 120 رو بیارید. بله بله. جلسه ای تشکیل نمیشه. اگر دفاعی داشته باشن باید ظرف 10 روز به دادگاه اعلام کنن رسیدگی تو وقت فوق العاده بدون حضور طرفین خواهد بود. اما توی ماده 324 با حضور طرفین یه جلسه تشکیل میشه، جلسه رسیدگی تشکیل میشه. اما یکی از تفاوت‌های کلیدی که بین این دوتا ماده وجود داره و توی سوالات هم مطرح بوده این است که در ماده 120 مهلت اعتراض رو برای مطالبه خسارت 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی مطرح کرده، اما توی ماده 324 مهلت اعتراض رو یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی اعلام کرده. دقت فرمایید توی ماده 120 میگه مهلت اعتراض، بله، 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی. حالا من گفتم واقعی، از تاریخ ابلاغ حکم قطعی. اما توی ماده 324 میگه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ چی؟ رأی نهایی. و تفاوت دیگری که بین این دو تا ماده وجود داره، در ماده 120 رأی دادگاه درباره خسارت قطعیه. رأی دادگاه درباره خسارت قطعیه، قابل شکایت نیست. اما در ماده 324 رأی دادگاه درباره خسارت حسب مورد قابل تجدید نظر، قابل اعتراضه. توی ماده 120 رفع توقیف از خسارت احتمالی بعد که دیگه در واقع طرف شکایت نکرد یا شکایتش رد شد به درخواست خواهانه. اما توی ماده 324 نیازی به درخواست خواهان نیست و رفع توقیف رأساً توسط دادگاه صورت میگیره. پس این یه مقایسه بود بین ماده 120 و ماده 324، بحث تأمین خواسته و خسارت احتمالی که بهش اشاره شد. نکته دیگری که میتوان بهش اشاره کرد، ما در شورای حل اختلاف هم تأمین خواسته داریم هم دستور موقت. در دادگاه خانواده هم تأمین خواسته داریم هم دستور موقت. در دادگاه عمومی هم تأمین خواسته داریم هم دستور موقت. اما در دیوان عدالت اداری دستور موقت داریم، دستور موقت داریم، اما تأمین خواسته نداریم، اما تأمین خواسته نداریم. دستور موقت و تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین خواسته هر دوشون به صورت دادنامه در میان، هر دوشون به صورت دادنامه در میان و علل اصول باید قبل از اجرا به طرفین ابلاغ بشن. اما در برخی موارد امکان اجرا قبل از ابلاغ هم وجود داره. میتونید ماده 117 و 320 رو ببینید. البته تفاوت ظریفی بین این دوتا ماده هست. یه جایی میتواند، یه جایی دادگاه باید. این تفاوت رو حتما دقیق ملاحظه بفرمایید. خب ما در خصوص تأمین خواسته و دستور موقت صحبت کردیم. در بحث تأمین خواسته یک نکته‌ای که وجود داره به نظر من در بحث خدمت شما عرض کنم ماده 121، 122 و 123 و 124 هست. من یه بررسی روی چند تا ماده انجام میدم. در ماده 121 میگه تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول. ماده 122 میگه اگر خواسته عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمیتواند مال دیگری را به عوض آن توقیف کند. دوستان دقت کنید، خواسته ای که خواهان از دادگاه مطالبه میکنه گاهی عین معینه، گاهی کلیه. مثلا زنی که 500 سکه بهار آزادی رو به عنوان مهرش مطالبه میکنه این زن خواستش کلیه، مال کلیه، 500 سکه، یه دینه، یه تعهده، یه طلبه. اما زمانی که شخصی مال معینی رو، ماشین معینی رو، اتومبیل معینی رو از دیگری خریداری میکنه و فروشنده تسلیم نمیکنه، اینجا وقتی که خریدار دادخواست مطالبه تسلیم یا الزام به تسلیم مبیع رو به دادگاه تقدیم میکنه، اینجا خواستش عین معینه. بین خواسته کلی و خواسته عین معین توی تامین خواسته متفاوت. اگه خواسته خواهان عین معین باشه، تو بحث تامین خواسته بخواد توقیف کنه، فقط همون عینو میتونه توقیف کنه. اما اگر عین قابل توقیف نباشه، میتونه از سایر اموال خوانده معادل قیمت خواستش رو توقیف کنه. اگه خواستم که کلی باشه، از اموال خوانده توقیف میکنه. حالا بعد از این داستان دو تا حالت مطرح میشه. دقت بفرمایید. اگر خواسته خواهان عین معین بوده، یا بهتر اینطوری بگم، اگر آنچه در اجرای قرار تامین خواسته توقیف شده، عین خواسته بوده، عین معینی بوده که توقیف شده، اینجا دیگه امکان تبدیلش وجود ندارد مگر به رضایت خواهان. شما یعنی خوانده حتی اگر حاضر بشه بیاد و بگه آقای خواهان، این اتومبیل، این عین معین، این عین خواسته که توقیف کردی، خدمت عرض کنم من حاضرم معادل قیمتش پول بریزن دو صندوق دادگستری، ولی آزادش کن من برم باهاش کار کنم، اینجا بدون رضایت خواهان امکان پذیر نیست. اما سوی دیگر قضیه، اگر آنچه که توقیف شده عین خواسته نبوده، زنی بوده بابت مطالبه مهریش 500 سکه مهرش اومده و یه کارخونه مال شوهرش رو توقیف کرده، اینجا اگر خوانده، یعنی این شوهر بیاد و وجه نقد به پردازه به عنوان جایگزین، میتونه کارخونه رو آزاد کنه. اگر اوراق بهادار بپردازه میتونه، اگر مالی رو بپردازه که از نظر فروش آسونتر و از نظر قیمت کمتر نباشه، باز میتونه آزاد کنه، نیازی به رضایت خواهان نیست. اما اگر عین خواسته توقیف شده، هر گونه جابجایی مستلزم چیه؟ رضایت خواهانه. عین خواسته اگر توقیف شده باشه. خیلی خوب، ما در مورد تأمین خواسته و دستور موقت صحبت کردیم. تقاضای تأمین خواسته هم تو مرحله بدوی امکان پذیره، هم تو مرحله تجدید نظر. برازم می‌رسید تقاضای تأمین خواسته در مرحله دیوان عالی کشور قابل طرح نیست. در مرحله واخواهی، تو مرحله واخواهی هم میشه تقاضای تأمین خواسته کرد. این تقاضا مال خواهانه، مال وارد ثالثه. حتی خواهان دعوای تقابل، او هم میتونه چیکار کنه؟ او هم میتونه تقاضای تأمین خواسته بکنه، هرچند خوانده دعوای اصلیه. و همچنین شما علیه خوانده میتونی تقاضای دستور موقت بگیری، علیه مجلوب ثالث هم میتونی تقاضای دستور موقت بگیری، علیه مجلوب ثالث هم میتونی تقاضای تأمین خواسته رو بگیری. نکته پایانی اینه، ماده 109 و ماده 110 در مورد تأمین دعوای واهی هست، نباید با موضوع دستور، با موضوع تأمین خواسته اشتباه بشه. خب حالا بحث رو تا اینجا توی این قسمت به پایان میبریم. بحث تأمین خواسته و دستور موقت بود. انشاءالله توی فایل بعدی در خدمتتون هستیم.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام مؤسسه فاضل شیراز، آدرس کانال تلگرام @فاضل95 و همچنین آدرس سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-3234-3235-6 دفتر مرکزی مؤسسه آموزش عالی فاضل شیراز تماس حاصل فرمایید.